مشیریه نامه تاریخ و حقوق. دفتر دوم، قوانین ازدواج و طلاق. این قسمت، نفقه، بخش دوم. تو قسمت قبلی نفقه رو تعریف کردیم و متوجه شدیم که موارد و مصادیق نفقه کدومان. همونطور هم که قبلا با هم دیدیم، نفقه در برابر تمکینه و زنی که از شوهرش تمکین نکنه بهش میگن ناشزه. موضوع تمکین رو قبلا با هم دیگه بررسی کردیم. سوالی که مطرح میشه اینه که زنی تمکین نکرد، مثلا شیرین بگه من از فرهاد بدم میاد، من تمکین نمی کنم، رابطه جنسی نمیخوام داشته باشم، نفقم نمیخوام. مگه نظام حقوق ایران نمیگه نفقه داده میشه، رابطه جنسی گرفته میشه؟ من خودم خرج خودم رو تأمین میکنم، نیازی به پول فرهادم ندارم. فرهاد میره دادگاه، حکم میگیره که شیرین باید برگرده سر خونه زندگیش و تمکین کنه. سوال: آیا پلیس یا ضابط دادگستری میتونه بره شیرین رو دستگیر کنه، با دستبند بیاره تحویل فرهاد بده و فرهاد شیرین رو ببره تو خونه در رو قفل بکنه؟ در حقوق ایران یه چنین امکانی وجود نداره. تنها رایی که برای فرهاد میمونه اینه که شیرین رو طلاق بده. هیچ کار دیگه ای نمیتونه بکنه. نمیتونه با پلیس بره دم خونه شیرین و شیرین رو دستگیر کنه بیاره خونه خودش. نه. چنین امکانی وجود نداره. نکته بعدی که باید بهش توجه کنیم، همه بحثایی که در مورد نفقه میگیم در خصوص عقد دائمه. ماده 1106 قانون مدنی میگه در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. تأکید داره رو عقد دائم. در ادامه ماده 1113 قانون مدنی میگه در عقد انقطاع، یعنی همون صیغه عقد موقت، زن حق نفقه ندارد. کاملا روشنه. ادامه میده این ماده: مگر اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. فرض کنیم شیرین به مدت یک سال به صیغه فرهاد در میاد، این دو نفر با هم عقد موقت میبندن به مدت یک سال. ضمن عقد موقت شرط میشه که در طول این یک سال، تا زمانی که عقد موقت برقرار هست، فرهاد باید نفقه شیرین رو بده. در اینجا مثل عقد دائم، همه اون موارد و مصادیقی که گفتیم در مورد عقد موقت جاری میشه، رعایت میشه. اما اگر شیرین و فرهاد ضمن عقد هیچ شرطی رو نیارن، در این صورت فرهاد هیچ تکلیفی در پرداخت نفقه نداره. این شیرینه که باید هزینه‌های خودش رو بده. در مورد مسکن، غذا، لباس، اساسیه منزل، بقیه اون مواردی که گفتیم، در این صورت فرهاد هیچ گونه مسئولیت و تکلیفی در مورد این مصادیق نفقه نداره. حتی اگر شیرین هیچ درآمدی نداشته باشه، مسکن هم نداشته باشه، نمیتونه تقاضای نفقه بکنه. حالا اومدن یه سوالی مطرح کردن حقوقدانا: مواقعی که عقد موقت یا همون صیغه به مدت 99 سال منعقد میشه. عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که یک چنین عقد موقتی در واقع در ضمنش یه توافقی در الزام پرداخت به نفقه وجود داره. یعنی وقتی زن و شوهر زندگی مشترک به مدت 90 سال دارن، عملاً این یک عقد دائمه. بنابراین فرهاد باید نفقه شیرین رو مثل عقد دائم پرداخت کنه. دیگه نمیشه اسمش رو صیغه گذاشت. البته در این مورد دادگاه‌ها اختلاف نظر دارن و معلوم نیست که حکم نهایی چیه. بعضی از دادگاه ها میپذیرن که عقد موقت 99 ساله در واقع پیوند دائمیه. عده‌ای هم میگن نه، اسمش هم هست صیغه 99 ساله، بنابراین صیغه است. حالا میخواد 99 سال باشه یا 9 سال باشه یا 9 ساعت باشه، فرقی نمیکنه. اینم نکته‌ای که اینجا میخواستم بهش اشاره کنم. اما بریم سراغ زن ناشزه، ببینیم زن ناشزه کیه و دادگاه چطور با اون برخورد میکنن. ما تمکین عام و خاص رو توضیح دادیم، نفقه رو توضیح دادیم، میمونه نشوز یا همون زن ناشزه که میخواییم ببینیم نشوز زن یعنی چی؟ در چه شرایطی فقه و نظام حقوق ایران زنی رو ناشزه میدونه؟ نشوز در لغت، در لغتنامه ها یعنی سرکشی و نافرمانی. نشوز در فقه در واقع ضد تمکینه. در یه تعریف عمومی و کلی میتونیم بگیم زنی که تمکین نکنه این زن ناشزه میشه، یعنی نشوز کرده. ما میگیم زنی که تمکین نکنه ناشزه است. اما کدوم یکی از تمکین؟ تمکین عام یا خاص؟ آیا هر دو تمکین منظور نظره؟ یا اگر یکیشم نبود، مثلا زنی که تمکین عام نمی کنه اما تمکین خاص میکنه، این زن ناشزه است؟ اونطور که فقها میگن زن باید هر دو تمکین عام و خاص رو داشته باشه، وگرنه ناشزه میشه، بهش نفقه تعلق نمیگیره. قانون مدنی ایران ساکته، هیچ متر و معیار دقیقی هم به دست ما نداده. به همین خاطرم هست که بارها توی این پادکست ها تکرار کردیم در چنین مواردی دادگاه ها موظفن، مکلفن که به فقه شیعه مراجعه کنن. و چون در فقه اختلاف نظر وجود داره، سر همه مسائل فقها با هم دیگه اختلاف میکنن، برابری یک نظر واحد نمیتونیم بدیم. همین کار دادگاه ها رو مشکل میکنه. اما اگه بخوایم مخرج مشترک بگیریم و بگیم که رویه دادگاه ها چطوره، باید بگیم که زنی که بدون عذر موجه حاضر نشه با شوهرش در یه محل زندگی کنه، تمکین عام نکنه، زن ناشزه است. اگر زنی با شوهرش رابطه جنسی برقرار نکنه، بازم زن ناشزه است. اگر یکی از این تمکین‌ها رو انجام نده، مثلا تمکین عام بکنه، تمکین خاص نکنه، یا تمکین خاص بکنه، تمکین عام نکنه، یکی از این تمکین ها انجام نشه، اون زن ناشزه است. بنابراین میبینیم که در اینجا یه میدان فراخ و بزرگی به وجود میاد که میتونه هر چیزی رو مشمول نشوز کنه. همونطور که گفتم کار دادگاه سخت میشه. ممکنه یه دادگاهی بیاد بگه این موارد جزء نشوزه، یه دادگاه دیگه بگه نه خیر، اینا جزء نشوز نیست. چرا؟ چون فلان فقیه در فلان کتاب اینا رو مشمول نشوز ندونسته، پس من رأی نمیدم. نکته بعدی که اینجا وجود داره اینه که آیا ما میتونیم این کلمه ناشزه رو برای مردا هم به کار ببریم، بگیم مرد ناشزه؟ عده‌ای از فقها ها اومدن گفتن بله، مردی که تکالیف شرعیشو انجام نده در امور خانوادگی و امور زناشویی، این مرد مرد ناشزه است. اما عده دیگه اومدن گفتن نخیر، اصلا این ترکیب مرد ناشزه اصولا یه ترکیب صحیحی نیست، نادرسته، نباید این عبارت رو به کار ببریم. چرا؟ چون میگن تمکین عام مختص زنانه، چون بر اساس نظام حقوقی ایران مرد رئیس خانواده است دیگه. رئیس میتونه تمکین نکنه، رئیس در واقع اون کسی که زیر نظر رئیس هست باید تمکین کنه، نه رئیس. بنابراین شوهر اجباری در اطاعت و تمکین نداره تا اگر انجام نداد ما بهش بگیم ناشزه. بذارین این بحث رو اینجا تموم کنیم، چون بحث دامنه داریه و اصلا مورد توجه ما هم نیست. برگردیم به بحث خودمون. یه سوال مهم اینجا مطرح میشه و اون این که شرط تعلق نفقه به زن فقط تمکینه؟ بذارین یه جور دیگه این سوال رو مطرح کنم. فرض کنیم شیرین و فرهاد با هم ازدواج میکنن. از لحظه‌ای که عقد منعقد میشه فرهاد یه سری تکالیف داره. یکی از اون تکلیف‌ها پرداخت نفقه است. حالا سوال اینجا اینه که آیا زمانی که عقد منعقد میشه فرهاد شروع میکنه به دادن نفقه، یا نه از زمانی که شیرین تمکین میکنه فرهاد نفقه رو پرداخت میکنه؟ یعنی به معنی اینکه اولین رابطه جنسی اتفاق افتاد، فرض کنیم زن و شوهر ازدواج کردن، شیرین و فرهاد یک ماه، دو ماه، سه ماه بعد رابطه جنسی برقرار میکنن بعد از ازدواج. آیا فرهاد باید اون سه چهار ماهی که رابطه جنسی نداشته نفقه پرداخت کنه یا نه؟ در نظام حقوق ایران چنین اتفاقاتی میفته و ما مجبوریم بهش پاسخ بدیم. سوال مهمتر و پیچیده‌تر اینه که در دادگاه چه کسی باید ثابت کنه؟ اگه شیرین رفته دادگاه و تقاضای نفقه کرده، شیرین باید اثبات کنه که من تمکین کردم پس فرهاد نفقه بده، یا فرهاده که باید ناشزه بودن شیرین رو ثابت کنه و بگه من نفقه نمیدم؟ به نظرم روشنه سوال. به قول حقوقدانا بار اثبات دعوا بر عهده چه کسیه؟ به دوش کیه؟ شیرین یا فرهاد؟ کسایی که در حوزه حقوق خانواده تو ایران کار کردن، با دادرسی و نحوه رسیدگی تو دادگاه ها آشنایی دارن، خوب میدونن که پاسخ این سوال به ظاهر ساده هم در فقه و هم در حقوق ایران و از همه مهمتر در نظام قضایی ایران در دادگاه ها تا چه حد میتونه مهم و تعیین کننده باشه، چطور میتونه مسیر پرونده رو تغییر بده. به همین خاطر بیایم با همدیگه نگاه کنیم در فقه چه اتفاقی میفته، چون اون دادگاه هم باید به فقه نگاه کنه تا رأی صادر کنه. قانون اینجا ساکته. نگاه اول یا نظر اول اینه که اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه معتقدن تمکین در برابر نفقه است. مسئله در همین جمله جا داره. یعنی چی؟ یعنی فرهاد وقتی نفقه میده که در عوضش تمکین رو بگیره. یه رابطه معوضه یا یک رابطه حقوقی شبه معوضه. اگه بخوام توضیح بدم، اینطوریه که در حقوق وقتی ما پول میدیم، مثلا میخوایم خونه بخریم، پول رو میدیم خانه رو میگیریم، در عوضش یا به قول حقوقدانا و فقها در عوضش خانه دریافت میکنیم، ماشین دریافت میکنیم، برنج، گوشت میخریم. پول در برابر برنج. یه تعداد از عقدها هستن که غیر معوضن، ما به ازا ندارن، مثل عقد صلح، عقد هبه. بدون اینکه چشم داشتی وجود داشته باشه، مال یا منفعت یا هر چیز دیگه‌ای به طرف مقابل داده بشه، در مقابل یه عوضی دریافت میشه. مثلا پدر مادری یا خواهر برادری یا هر کس دیگه‌ای یه خونه رو هبه میکنه به دیگری. اما در نفقه اینطور نیست. یه عقد معوضه. این دسته بزرگ از فقها معتقدن بین نفقه و تمکین یه پیوند معوض برقراره. زن رابطه جنسی و اطاعت رو میده، نیازهای جنسی مرد رو برآورده میکنه، از مرد اطاعت میکنه، یعنی تمکین و عام و خاص رو میده، در عوض نفقه میگیره. حالا عده‌ای از این فقها یه پارم جلوتر گذاشتن. واقعا عذر میخوام که این مسائل رو دارم اینجا اینطوری مطرح میکنم، برای اینکه آزاردهندم هست، هم برای من هم برای شمای شنونده شاید آزاردهنده باشه، اما چاره ای نداریم که اونا رو مطرح کنیم، برای اینکه اینا در دادگاه ها در حقوق ایران مطرح شده و مردم گرفتارشن. چاره ای نداریم که اونا رو بررسی کنیم. حالا یه عده فقها اومدن پا رو جلوتر گذاشتن، میگن بین نفقه و تمکین روابطی مثل معاملات وجود داره. همونطور که من پول میدم در عوضش خانه میخرم، وقتی مردی نفقه میده مالک زن میشه، مالک رابطه جنسی زن میشه، حتی بعضی گفتن مالک آلت تناسلی زن میشه، عضو جنسی زن رو میخره با نفقه. از کلمه مالک شدن استفاده میکنن، یعنی نه تنها تعویض صورت میگیره، بدبستانی انجام میشه، یه پا بالاتر مالکیت هم به وجود میاد. در این دیدگاهی که داریم با هم بررسی میکنیم که خیلی هم غیر انسانیه ولی اکثر فقهای شیعه به اون معتقدن، در این دیدگاه زن باید تمکین خودشو ثابت کنه تا نفقه بگیره. یعنی اگر شیرین 6 ماه، 1 سال، 6 سال بعد عقد رفت دادگاه گفت فرهاد نفقه نمیده، اول باید ثابت کنه که من تمکین کردم، حالا در عوضش میخوام نفقه بگیرم. هیچ چیز دیگه این وسط وجود نداره. یعنی به مجرد عقد به صورت خودکار نفقه فعال نمیشه. شیرین مستحق نفقه نیست. باید اتفاق دیگه‌ای بیفته تا نفقه ایجاد بشه و اون تمکین کامله، تمکین عام و خاص. خب این نگاه اوله که احتمالاً من و شما اونو نمیپسندیم. اما خیلی از دادگاه‌ها و اکثر فقهای شیعه اونو میپسندن و دادگاه‌ها بر اون اساس رأی میدن. اما نگاه دوم از جهاتی متفاوت. مطابق نگاه دوم، عده دیگه از فقها که تعدادشون به اندازه معتقدین به نظر اول زیاد نیست، یعنی در اقلیتن، معتقدن علت استقرار نفقه فقط عقد ازدواجه. به دلیل همین عقد که مردا مجبورن نفقه بدن. یعنی به مجرد اینکه عقد ازدواج صحیح منعقد شد، به صورت خودکار نفقه فعال میشه، مگر اینکه نشوز زن ثابت بشه. به تعبیر ساده تر، دکمه فعال سازی نفقه انعقاد صحیح عقد ازدواجه. زن فقط باید در دادگاه ثابت کنه که عقد دائم صحیح منعقد شده. شیرین اگه ثابت کنه که عقدش عقد صحیحه، که کار خیلی سختی هم نیست، با همون قباله ازدواج که دستشه، نشون میده که عقد ازدواج به طورت صحیح منعقد شده. همینو بس. بعد به صورت خودکار نفقه جریان پیدا میکنه. شیرین اونجوری که قانون میگه مستحق نفقه میشه. اگر فرهاد میخواد نفقه نده، فرهاده که باید ناشزه بودنه شیرین رو ثابت کنه، اون وقت بهش نفقه تعلق نمیگیره. در واقع هر کسی که ادعا میکنه که نباید نفقه بده و زن ناشزه شده، باید بیاد تو دادگاه نشوز رو ثابت کنه. این توضیح رو دارم میدم تا ببینیم که چقدر فرق داره که دادگاه ها معتقد به کدوم نظر باشن. ممکنه دو دادگاه در یک شهر، یه دادگاه معتقد به نظر اول باشه، شیرین باید بره تمکین خودش رو ثابت کنه، یا یه دادگاه دیگه معتقده که این فرهاده که باید بیاد ناشزه بودن شیرین رو ثابت کنه. میبینیم که این آشفتگی و سردرگمی دادگاه ها، این اختلاف در رویه قضایی، در نهایت آسیب به خانواده ها میزنه. خانواده هایی که مثلا شیرین و فرهادی که نمیدونن داستان چیه، و دقیقا مشکل همینجاست. این نکترم در پایان بگم، این بحثایی که اینجا مطرح کردیم فقط به این خاطره که متوجه بشیم دادگاه های ایران چطور کار میکنن، آسیب ها و مشکلاتشون کجاست. با این آگاهی این نظام قضایی رو، این نظام حقوقی رو قضاوت کنیم و اگر باهاش مواجه شدیم بدونیم که وارد چه دریایی از احکام مختلف شدیم و این میدان فراخ اختلاف نظرها تا کجاها میتونه ادامه پیدا کنه و تا کجاها میتونه زن و شوهرها رو گرفتار کنه. Thank you.